سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را آقا پیکار پیش میبرد. امروز سه‌شنبه است، 28 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 19 دسامبر سال 2023 میلادی. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روح الله سنگر، خبرنگار طلوع نیوز در پروان، پس از 2 روز از بند طالبان رها شده. این مرکز با استقبال از آزادی آقای سنگر میگوید که بازداشت او خلاف قانون بود و آزادیش به عنوان یک خبرنگار نباید سلب میشد. در این میان نهی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از آنچه افزایش خشونت در برابر خبرنگاران خواند ابراز نگرانی کرده است. اعلامیه دیروز این اداره گفته که در چند روز گذشته شاهد چند مورد بدرفتاری با خبرنگاران و بازداشت آنها بوده است. گزارش‌ها می‌رسانند که عبدالرحیم محمدی، خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن در کندهار، و زمیر زهیر، خبرنگار دیگر در پروان، تو هنوز در بازداشت طالبان قرار دارند. مقام‌های طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست را درباره افغانستان برگزار می‌کند. خبرنامه یونما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل می‌گوید که روزا اوتنبایوف، رئیس این دفتر و نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، به اعضای شورای امنیت در مورد این کشور معلومات خواهد داد. قرار است نشست ساعت 10 صبح به وقت نیویورک و 7:30 شب به وقت کابل آغاز شود. مسئولان شفاخانه ها در نوار غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل بر شهرک مرزی رفح در جنوب غزه 3 خانه هدف قرار گرفت که در نتیجه 20 تن از فلسطینیان کشته شدند. 10,000 فلسطینی از بیم حملات نیروهای اسرائیلی بر شمال غزه به جنوب این منطقه رفتند و در نزدیکی مرز مصر پناه گرفتند. همزمان باشنده های شهر خان یونس در شمال غزه امروز از درگیری های شدید میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه حماس خبر دادند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان حراس افغانی شناخته می شود. در حالی که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وارد 3 سال می شود، رئیس جمهور این کشور قرار است امروز نشست خبری پایان سالش را برگزار کند. گزارش ها می رسانند که این نشست ساعت 6 شام به وقت کیف در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار خواهد شد. آخرین نشست خبری رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی و تاریخ 24 فوریه به مناسبت سالروز آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین برگزار شد. همزمان حملات راکتی و تیاره‌های بدون سرنشین روسیه در سرتاسر اوکراین به شمول پایتخت کیف ادامه دارند. نشست خبری امروز زلنسکی در حال برگزار می شود که قصر سفید از فرستادن کمک نظامی بیشتر در این ماه به اوکراین خبر داده. و کیم یونگ اون، رهبر کره شمالی، امروز در برابر چیزی که آن را تهدید نظامی فزاینده سوی آمریکا خواند، از اقدامهای تهاجمی بیشتر هشدار داد. کیم این هشدار را امروز پس از نظارت 3 آزمایش پیشرفته ترین نوع راکت های این کشور که برای هدف قرار دادن خاک آمریکا طراحی شدند ابراز کرد. رسانه های دولتی کره شمالی به نقل از کیم یونگ اون گزارش دادند که وی به توانایی صنعت اسلحه سازی کشورش باور دارد و امکان دارد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در آمریکا آزمایش های بیشتر را انجام دهد. اما کارشناسان به این باورند که پیونگ یانگ برای ثابت کردن توانایی های نظامیش بر رخ آمریکا باید آزمایش های قابل ملاحظه بیشتر را انجام دهد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هشدار سازمان دکتران بدون مرز، خدمات صحی در افغانستان خیلی محدود شده و خطر مرگ هم افزایش یافته. چرا وضعیت این گونه شده؟ با یک دکتر متخصص گفتگو خواهیم کرد. تأکید ملل متحد باید از حقوق بانوان پناهجوی افغان حمایت و محافظت شود. این سو بانوان خیلی ناامید هستند.
من شخصا در وضعیتی هستم که زنده هستم مگر زندگی ندارم، هیچ آینده ندارم.
پس از 2 ماه از زلزله هرات گذشت، خانواده ها هنوز زیر خیمه های نازک، آن هم در هوای سرد، سپری میکنند.
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونم خوشیم، نمیتونم تمام کنیم دیگه. خوراک خورده من شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه.
اسرائیل امروز به حملاتش بر نوار غزه ادامه داد. 10 تن کشته شدند. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سازمان دکتران بدون مرز میگوید عدم دسترسی به امکانات صحی و بدتر شدن زیرساخت‌های صحی در افغانستان خطر مرگ و میر را در میان مردم افزایش داده. این سازمان در گزارشی که دیروز منتشر کرد سیستم صحی افغانستان را تحت فشار شدید خوانده. شماره از مردم در مناطق مختلف افغانستان میگویند به دلیل عدم دسترسی به شفاخانه ها، دکتر و ادویه با مشکل مختلف روبرو هستند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
سازمان دکتران بدون مرز میگوید که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیاد روبرو شده است. این سازمان در گزارشی که دیروز منتشر کردند نوشته که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود پرسنل صحی، وخامت اوضاع صحی و عدم تامین نیازهای صحی، خطر مرگ و میر در میان مردم نیز بیشتر شده است. این گزارش می‌افزاید پس از تغییر حکومت در آگوست 2021 سبب کاهش بودجه از سوی تمویل کنندگان بخش صحت افغانستان شد، فشار بر سیستم صحی افغانستان نیز افزایش یافته است. دکتران بدون مرز با اشاره به فعالیت‌های خود در شمال افغانستان نیز نوشته که به دلیل کمبود نیرو، بودجه و امکانات برای نگهداری از کودکان و نوزادان در شفاخانه‌ها و کلینیک‌های دولتی، بیماران بیشتر به کلینیک‌های این سازمان مراجعه می‌کنند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد نگرانی‌های ذکر شده در این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از این مدعی شده بود که آنها توانستند سیستم صحی افغانستان را از حالت فروپاشی نجات دهند. در این حال شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان می‌گویند که نه تنها به امکانات صحی دسترسی ندارند، بلکه نبود مراکز صحی، دوا و نبود کارمندان صحی زندگی آنان را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. رحیم محمد باشنده ولایت هلمند بر رادیو آزادی گفت:
کلینیک نداریم. اگر هم است یک روز اینجاست و یک ماه جای دیگر است. پسرم مریض بود. به کلینیک رفتیم. در آنجا ما را جواب دادند. سپس مجبور شدم به کندهار بروم. فکر نمی کردم پسرم زنده بماند. دکتر نیست. یک روز اینجا هستند، یک ماه جای دیگری. اینجا دو دکتر آمده بودن، همراه یکی از آنها زن است و در یک اتاق نشسته می باشند. یک روز اینجا کار می کنند، بعدن بازار می روند.
گلزمان باشنده ولایت کنر می گوید که در منطقهشان مرکز صحی وجود ندارد و آنها مجبورند مریضانشان را به شهر ببرند.
اینجا هیچ امکانات صحی وجود ندارد. مردم این منطقه مریضهایشان را به شهر میبرند، حتی مصارف آن را هم ندارند. خیلی وقتها مریضان در آن میمیرند. به خصوص برای مریضان زن مشکلات زیادی وجود دارد و بسیاری آنها در آن جان خود را از دست میدهند.
این در حال است که در ماه آگوست 2023 سازمان جهانی صحت در گزارش گفته بود که بخش صحت افغانستان با مشکلات مالی مواجه بوده که پس از به قدرت رسیدن طالبان 8 میلیون نفر دسترسی به امکانات نجات بخش و مراقبت‌های صحی را از دست دادند. در کنار این، بخش صحت افغانستان زمانی با فشار و مشکلات مالی بیشتر مواجه شد که طالبان زنان و دختران را از کار در تمام اداره‌های غیر دولتی منع کرد. در جنوری سال 2023 سازمان جهانی صحت در گزارش خود نوشت که به دلیل ممنوعیت زنان از کار در اداره‌های غیر دولتی 97 مرکز صحی بسته شده است که نزدیک به 500,000 افغان از خدمات صحی محروم شدند. در ماه آگوست سال جاری سازمان جهانی صحت نیز اعلام کرد که روزانه 424 مادر و 167 کودک به دلیل مرگ و میرهای قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند.
یافته های سازمان دکتران بدون مرز از وضعیت بد خدمات صحی در افغانستان. در گزارش این نهاد هشدار داده شده که خطر مرگ بیماران خیلی افزایش یافته. بحث میکنیم در این مورد با دکتر فریده اختری، متخصص نسایی و ولادی. دکتر صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه ما. بحران در وضعیت صحی افغانستان تا کدام حد عمیق است؟ لطفا مایک خود را فعال بسازین و صحبت کنین دکتر صاحب. بله.
سلام علیکم، من محترم.
سلام.
صدای مرا داریم؟
بله، صدای شما را داریم، مهربونی.
صدای شما خوب است، شما خوب هستین.
دکتر فریده اختری هستم. قسمی که شما خودتانم قبلا در گزارش خود ارائه نمودید، بحران صحی افغانستان فعلا اگر ما 100% نگوییم 70% عمیق تر است به شکل بحران است، که فعلا مریضایی که در داخل خود افغانستان است ما هیچ کدامش حتی بسیار یک دردهای سطحیش به شکل منظم تداوی نمیشه، که بسیار حالت بحران بد قرار داریم.
دکتر سب، در نتیجه کاهش خدمات صحی در افغانستان بیشتر شهرها فکر میکنین آسیب پذیر شدن یا روستاها و مناطق دوردست؟
اما روستا را در نظر بگیریم، روستاها بیشتر در وضعیت بد قرار داره، بعد از او شهر، چون فعلا در داخل شهر ما بعض وسایل و یا تجهیزات داریم، دوا داریم، اما در روستاها و بعض ولایت ها ما حتی دکتر هم نداریم، نرس هم نداریم، قابله هم نداریم. قسمی که شما خبر دارین به شکل نوبتی است، یک جا به جای دیگر است، از او سبب بیشتر آسیب روستا میبینه نسبت به شهر.
بله، و آیا محدودیت کاری بر زنان و دختران در مؤسسه های غیر دولتی یکی از علت ها و عوامل کاهش خدمات صحی در افغانستان است؟
بله، 100% علت عمدهش همی است، بخاطر که فکر کنین قبلا در یک کلینیک بی پی اچ اس یا کلینیکایی که مثلا به شکل ابتدایی کار میکنن، فکر کنین در اونجا یک دکتر می بود، یک قابله و یک نرس نسای ولادی می بود، که حالا هم بسیاریش از سبب مشکلات اقتصادی، از سبب ناامنی، اینا همه به طرف خارج رفته، که اونمو کسایی که در ولایت خود هم فعالیت میکرد برشان کم هسته، یعنی اکثرا قابل است نرس است که یک دکتر نیست در اونجا. این همش مشکلات است. فکر کنین که اکثر مؤسسات که در بخش صحت کار میکردن، مؤسسات قسم WHO بود، مثلا UN بود، جایزاید بود، این همه مؤسسات که برای خانما کار میکرد، بخشایشان فعلا آف هسته، بسته است، اونا نمیتونن کار کنن. زمان کناف کار نداشته باشن، ماش نداشته باشن، خانما در اونجا کار کردن میتونه، یک علت هم دسته، یک مرد نمیتونه که دو طرف را محکم بگیره.
تشکر میکنم از شما دکتر فریده اختری، متخصص در کابل، که با رادیو آزادی بودید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که مهاجرت برای بیشتر افغانهای یک گزینه نیست. او روز گذشته در حساب اکسش نوشت که باید از حقوق بانوان پناهجوی افغان حمایت و محافظت شود. در این حال شمار از زنان که ادعا دارند اخیرا مجبور به مهاجرت شدند میگویند که روزگار خوشی ندارند و آینده ایشان هم نامعلوم است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
الیسون داویدیان، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی پناهندگان در حساب ایکس خود نوشته که مهاجرت برای بیشتر افغانان یک انتخاب نیست. او گفته که خودش دختر مهاجران است که مهاجرت خواست آنان بوده است، اما به گفته او مهاجرت انتخاب بیشتر افغانان نیست و برای حفظ و حمایت از حقوق زنان و دختران افغان که مهاجر هستند باید تلاش صورت گیرد. در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد در حساب ایکس خود نوشته است 80% مهاجرانی را که از ماه اکتبر در 2023 به این سو اخراج و به افغانستان برگشت داده شدند، زنان و اطفال تشکیل می‌دهند. شماری از زنانی که به دلیل محدودیت‌ها و سیاست‌های حکومت طالبان در برابر زنان مجبور به مهاجرت شدند می‌گویند که امروز و فردایشان مبهم است. مسعود کوهستانی، یکی از این زنان، میگوید که مهاجرت اجباری برای او مفهومی از دوری از خانواده، کار شاق و آینده نامعلوم است. او برای رادیو آزادی گفت:
من شخصا در وضعیتی هستم که زنده هستم، مگر زندگی ندارم، هیچ آینده ندارم. چی آینده داشته باشم؟ یک انسانی که کار نداشته باشه، توانایی یک لقمنان پیدا کردن خود نداشته باشه، دور از این که به خانواده خود چطور بتونه برسه، اینا
آی چی آینده می داشته باشه؟
بی بی زینب هم زنی است که میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به مهاجرت شده است. او و خانواده‌اش اکنون در کشور ایران همسایه غربی افغانستان به سر میبرند. بی بی زینب میگوید با وجود داشتن اسناد قانونی اما تلاش‌های او برای شامل کردن دختران و پسرانش در مکاتب ایران در شروع سال تعلیمی امسال بی‌نتیجه بوده است. او به رادیو آزادی گفت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دخترانش از آموزش محروم شدند و در مهاجرت ناخواسته پسرانش هم از آموزش محروم شدند.
با محدودیت هایی که طالبا برای خانوما پیش آوردن از فعالیت هایشان و جانهای شیرینشان زیر تهدید شد، مجبور شدیم که خود ما خانواده ما از کشور خارج شدیم و فعلا در کشور ایران به سر میبریم که گفتیم بیایم یک جای امن باشه، ولی اینجا مشکلات خدا دارد. این شب روزی که همگی آگاه هستن، فعلا اخراج اجباری وجود داره.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که یک بار دیگر روند مهاجرت افغانان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شدت گرفت. شماری از افرادی که تاکنون راه مهاجرت قانونی یا غیرقانونی را در پیش گرفتند، بارها در گفتگو با رادیو آزادی تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری را از دلایل اصلی مهاجرت خود عنوان کردند. هرچند روند اخراج اجباری مهاجران بدون اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر تاکنون جریان دارد و همچنان این روند از سوی کشور ایران نیز وجود دارد، اما با آن هم تعداد زیادی از مردم تا هنوز به دلایل متعدد در تلاش بیرون شدن از افغانستانند.
وضعیت زنان در مهاجرت، آنهایی که در افغانستان هم هستند وضعیت خوب ندارند، چنانچه برخی از زنان فعال بازداشت شدند و شمار از نهادهای مدافع حقوق بشر و زنان خواهان رهایی فوری آن فعالان زندانی از بند طالبان شدند. پس از رهایی جولیا پرسی و ندا پروانی از بند طالبان، سازمان عفو بین الملل، فریدم ناو و جنبش شنبه‌های ارغوانی از جامعه جهانی خواستند که بر طالبان فشار بیاورد که دیگر فعالان زندانی را هم رها کنند. به نقل از منابع جولیا پارسی، دوشنبه و پیش از او ندا پروانی هفته گذشته پس از ماه از بند طالبان رها شدند، اما تو هنوز شمار از فعالان در بازداشت طالبان به سر می برند. جزئیات بیشتر در این مورد از سحر لیوال.
پس از آن که اخیراً دو فعال حقوق زنان از بازداشت طالبان رها شدند، شماری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار آزادی دیگر فعالان از سوی حکومت طالبان هستند. منابع تایید کردند که جولیا پارسی از فعالان حقوق زنان روز دوشنبه پس از نزدیک به 3 ماه حبس از زندان طالبان آزاد شد. پیش از او پنجشنبه گذشته منابع نزدیک به ندا پروانی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، رهایی او را هم تایید کرده بودند. سازمان عفو بین الملل اما میگوید با وجود رهایی این دو فعال حقوق زنان، منیژه صدیقی و پریسا آزاده هنوز در زندان طالبانند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیا این سازمان، به روز دوشنبه در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق از همه خواسته به کار و فشار مشترک برای رهایی این زنان در بند ادامه دهند. سازمان حقوق بشری فریدم ناو هم در صفحه ایکس خود نوشته که از آزادی جولیا پارسی استقبال میکند و خواهان آزادی فوری پریسا آزاده، منیژه صدیقی و همه خبرنگاران و فعالان است که به گفته این سازمان به گونه خودسرانه از سوی طالبان بازداشت شدند. ادعا می شود که منیژه صدیقی و پریسا آزاده از معترضان زن است بیش از 2 ماه به این سو هنوز هم در قید طالبان به سر می برند و گفته می شود که شمار دیگر از مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالان از جمله برخی خبرنگاران هنوز هم در بند حکومت طالبان به سر می برند. حکومت طالبان در مورد دلایل بازداشت و یا رهایی فعالان معترض معلومات نداده، اما پیش از این در برخی موارد گفته که شمار از خبرنگاران به اتهام غیر از کار خبرنگاری بازداشت شدند. در این حال جنبش شنبه های ارغوانی در کنار استقبال از رهایی جولیا پارسی و ندا پروانی، خواهان رهایی فوری سایر افراد از بند طالبان است که به گفته این جنبش به دلیل عدالت خواهی بازداشت شدند. مریم معروف آروین، بنیانگذار این جنبش، به رادیو آزادی گفت:
اما قطعا این کافی نیست. ما خواهان رهایی فوری همه معترضین زن، فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، خبرنگاران، اساتید دانشگاه ها، نظامیان پیشین که به دلیل ندای حق طلبی و ندای حق، عدالت و آزادی بیگناه در زندان طالبان انداخته شدن هستیم.
پیش از این ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته بود که جولیا پارسی و خانواده‌اش هرگز نباید زندانی می شدند. او همچنان خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر افغانستان، کارمندان سازمان های غیر دولتی، خبرنگاران و سایر کسانی شده بود که به گفته او به دلیل دفاع از حقوق بشر به گونه خودسرانه بازداشت شدند. طالبان از ابتدای حاکمیتشان در افغانستان در اگست 2021 اعتراضات خیابانی زنان را که به منظور تامین حق آموزش، کار و دیگر حقوق زنان برای انداخته می شد، سرکوب و ممنوع کردند. بر اساس ادعاها، طالبان در بیش از 2 سال گذشته شماره از زنان معترض را بازداشت و برخی از آنها را دوباره پس از مدت آزاد ساختند. موردهایی که تا به حال حکومت طالبان به گونه رسمی تایید و یا رد نکرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ساعت حالا 5:20 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در مورد وضعیت شمار از باشنده های ولایت هرات که بیش از 2 ماه قبل زلزله ای را تجربه کردند، تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. اما حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که اسرائیل امروز به حملاتش بر نوار غزه ادامه داد. در نتیجه حداقل 20 تن در شرک مرزی رفح و 13 تن دیگر در جبالیا کشته شدند. سوی دیگر شورشیان حوثی در یمن هشدار دادند که به حملاتشان بر اهداف اسرائیل در بحیره سرخ ادامه میدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولان شفاخانه ها در نوار غزه گفتند که در حملات هوایی اسرائیل به شهرک سرحدی رفح در جنوب غزه 3 خانه اصابت دید که در نتیجه حداقل 20 تن از فلسطینیان کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند عادل زارب، یک خبرنگار فلسطینی و چندین تن از اعضای خانواده وی نیز در این حملات کشته شدند. با کشته شدن وی، شمار خبرنگارانی که در نوار غزه زیر کنترل گروه حماس در جریان جنگ جاری کشته شدند و گفته مقامات به 97 تن رسید. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. ده ها هزار فلسطینی از بیم حملات نیروهای اسرائیلی بر شمال غزه به جنوب این منطقه رفته، در نزدیکی سرحدات مصر پناه گرفتند، اما دیده می شود که این منطقه نیز مسئول نیست. در این میان سخنگوی وزارت صحت عامه در نوار غزه به خبرگزاری رویترز گفته که در یک حمله نیروهای اسرائیلی در منطقه جبالیا در شمال نوار غزه 13 تن کشته و 75 تن دیگر زخمی شدند. ساکنان شهر خان یونس در جنوب غزه نیز امروز از درگیری‌های شدید میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه حماس خبر دادند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه فلسطینی حماس به تاریخ 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 تن را کشت و 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل در مقابل به حملات و بمباردمان نوار غزه رو آورد که در نتیجه بیشترین بخش‌های این منطقه ویران و مردم به گرسنگی و فقر دچار شدند و تعداد بیجا شدگان افزایش یافته است. فلسطینی ها می گویند که در مجموع 20 هزار فلسطینی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که به خاطر تلفات ملکی زیر فشار شدید قرار دارد، گفته که تاریخی 129 گروگان دیگر جنگ را ادامه می دهد. جنگ در نوار غزه اکنون به بحیره سرخ نیز گسترش یافته است. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن کشتی های تجارتی را توسط تیاره های بدون سرنشین و راکت ها هدف قرار دادند. بعد از این حملات چندین کشور تصمیم گرفتند که برای امنیت کشتی های تجارتی یک نیروی مشترک تشکیل می دهند. اما شورشیان حوثی متحد شدند که به حملات خود ادامه می دهند. محمد عبدالسلام، یک تن از رهبران این گروه، بر رویترز گفته که آنها اگر نیروهای ائتلاف بین المللی وجود داشته باشد یا نه، به حملات خود ادامه می دهند. اما افزود که صرف کشتی های اسرائیلی و کشتی هایی که به اسرائیل می روند هدف قرار خواهند گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا ساعت 5:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با رسیدن زمستان و سرد شدن هوا، زندگی زلزله زده های ولایت هرات خیلی دشوار شده. این خانواده ها شب و روزهای سرد را در زیر خیمه های کوچک سپری می کنند. بسیاری از آسیب دیده ها می گویند که به علت سردی هوا کودکانشان بیمار شدند. در این حال ساخت خانه های زلزله زده ها در ولایت هرات به کندی پیش می رود و به گفته باشنده های این ولایت خانه ها برای امسال قابل استفاده نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش که شاهپور صابر تهیه کرده.
سه کودک در کنار پدر و مادرشان در زیر یک خیمه نشسته و به علت سردی هوا می لرزند. این خانواده پنج نفره در قریه زلزله زده نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات زندگی می کنند. مروه 13 ساله فرزند بزرگ خانواده است که در کنار گرم کردن خودش تلاش می کند دو خواهر کوچکش را در هوای سرد گرم نگه دارد. او و خواهرانش سرما خورده و بیمار شدند. مروه درباره سختی های زندگی خانوادهش در هوای سرد در زیر خیمه به رادیو زودی می گوید:
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونم خوشین، نمیتونم تعمال کنیم دیگه. بار اینجا کخم میکنه، خوارک خورده منه، شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه، خیلی کدک ها غیق میکشه، اینا یخ میزنه، خیمام خیلی سرد است، تعمال کرده دیگه نمیشه، خیلی سرد است، کرسی نداریم، بخیری نداریم، امکان پلایه.
برادر 5 ساله و خواهر 7 ساله مروه در زلزله جانهای خود را از دست دادند. سلطان احمد 48 ساله پدر مروه نگران سه کودکش در هوای سرد است. او میگوید اگر به وضعیتشان رسیدگی نشود، بیشتر کودکان قریهشان به علت سردی هوا جانهای خود را در زمستان از دست خواهند داد.
سانیت نمیخوابیم به واسطه از اینکه هوا سرد، مثلا از این اتفلاک هست، رو خود لغ میکنه، یک پاتویی که سرخ میندازی از برای او طرف میشه. اگر باران بیاد این خیمه ها که هسته از اون همه آیم یای پایین. به حساب سردی ما مثال از اینه، نه ایزامو داریم که آتش کنه استفاده بکنیم، نه گاز داریم که بخاری به خاطر بخاری گازی استفاده کنیم. اگر همین رقم باشه، خداوند از زلزله ما رو نجات داده، تفلخ و شاد زیاد کسا به حساب از این سردی ها شاید هم 100% اینا زیاد ضایع بشه. تفلخ
سختی های زندگی همه زلزله زدگان ولایت هرات همانند زندگی خانواده سلطان احمد است. عارفه 38 ساله که سه فرزندش را در زلزله از دست داده است، با دو کودک و همسرش در قریه سیاهآب ولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. دختر 1.5 ساله عارفه سینه بغل شده و در آغوش مادرش بیحال افتاده است. عارفه درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
بو بردم دکتر سینه بغل شده بود، برید آمپول داره، انتراکات بجون دست وصل کردم. خب این کودک نادونه که مریض بشه، یعنی بردار سوزن زدن ها دارم، مجبوریه. اگه جای گرم باشه مثلا ما به زیر رسیدگی کنیم، مریض نمیشه. خیلی نگرانم دیگه، همین دیگه شب خواب میشیم به خدا بابا شما میشه ای تا وقت که گرم شیم، دل ما خون میشه، گرم میشه، کمپلا یخه، خونه یخه، چیزی نیک روشن کنی که قرنیم دست پنجه ما گرم شیم ما بریم داخل جای خبری.
حدود 2 ماه پیش اداره محلی طالبان در ولایت هرات هنگام آغاز کار ساخت سرپناه به زلزله زدگان وعده دادند که تا پیش از رسیدن فصل زمستان کار این خانه ها را تکمیل می سازند. اما زلزله زدگان در این ولایت می گویند که ساخت خانه ها در برخی از قریه ها تاکنون آغاز نشده است. محمد انور 45 ساله باشنده قریه زلزله زده نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات در این باره می گوید:
این خونه دیگه نه فیلان به درد ما نمیخوره، زمستون گرفته، چله گرفته، فیلان اینا مثلا ستونه کالبال کرده، اینا کلان شو یخ مزنه، بیرونی کلان یخ مزنه، ته خیمه که ما از خیمه طاقت کرده نمیتونه. شما تا صبح این کودک ها مرزید که مثلا کمپل اولی قلم خور غیق مگش از خونه که بیتی خونه که بیشتر دیگه اصلا جا نداره، طاقت نباشه به ته خیمه.
بر بنیاد آمارهای مقامهای محلی طالبان در ولایت هرات، در چندین زلزله در ماه اکتبر گذشته بیشتر از 50,000 خانه مسکونی در ولسوالی‌های زندجان، انجیل، کشک‌رباط‌سنگی و گلران این ولایت تخریب شدند. حکومت طالبان اعلام کرده است که امسال بیشتر از 2,200 خانه را برای زلزله زدگان در ولسوالی زندجان ولایت هرات می‌سازد. این خانه ها به همکاری مالی بنیادهای خیریه، تجار و مردم ساخته می‌شوند. کار ساخت بخش از این خانه ها برای زلزله زدگان آغاز شده است، اما با وجود رسیدن زمستان و سرد شدن هوا کار آن تکمیل نشده است. مقام های طالبان در ولایت هرات تایید کردند که در زلزله های پیهم اکتبر گذشته بیشتر از 2500 تن جان باختند و 21 قریه در ولسوالی زندجان این ولایت با خاک یکسان شده است. زلزله زدگان کم دیده که برخی از اعضای خانواده‌هایشان را در زلزله از دست دادند با غم و اندوه ناگزیر هستند که سردی هوا را در زیر خیمه تحمل کنند. مروه میگوید غم از دست دادن برادر و خواهر کوچکش از یک سو، سردی هوا از سوی دیگر وی را رنج میدهد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دومین ساعت هم برنامه بس 25 دقیقه را فراموش نکنید. اما حالا سرخط خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روح الله سنگر خبرنگار طلوع نیوز در پروان پس از 2 روز از بند طالبان رها شده. این مرکز با استقبال از آزادی آقای سنگر گفته است که بازداشت او خلاف قانون بود و آزادیش به عنوان یک خبرنگار نباید سلب میشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست را درباره افغانستان برگزار می‌کند. خبرنامه یونما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید که روزا اوتونبایو نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در نشست فردا به اعضای شورای امنیت در مورد افغانستان معلومات خواهد داد. مسئولان شفاخانه ها در نوار غزه گفتند که در حملات هوایی اسرائیل بر شهرک مرزی رفح در جنوب غزه 3 خانه هدف قرار گرفت که در نتیجه 20 تن از فلسطینیان کشته شدند. 10,000 فلسطینی از بیم حملات نیروهای اسرائیل بر شمال غزه به جنوب این منطقه رفته و در نزدیکی مرز مصر پناه گرفتند. در حالی که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وارد سومین سال می شود، رئیس جمهور این کشور قرار است امروز نشست خبری پایان امسالش را برگزار کند. و کیم یونگ اون رهبر کره شمالی امروز در برابر چیزی که آن را تهدید نظامی فزاینده از سوی امریکا خواند، از اقدام های تهاجمی بیشترش هشدار داد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. تنش میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان بیشتر از آن چی شده که تصورش هم نمی شد. پاکستان بر طالبان افغان انگشت بلند می کند که جلو تحرکات TTP تحریک طالبان پاکستان را نگرفته. به تازگی جان اچکزای سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از هراس افغانان متهم کرد. طالبان در افغانستان هر گونه حمایت از شورشیان و تروریستان را رد می کنند و می گویند که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان را به قصد حمله نمی دهند. همزمان با این حکومت طالبان می گوید که از مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دعوت کرده که به کابل سفر کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که می خواهند تا از تبلیغات جلوگیری کنند و واقعیت‌های موجود را در جریان گفتگوها با فضل الرحمن با مردم پاکستان شریک سازند. در حال حاضر که وضعیت این طور شده، چی انتظار می رود که چی خواهد شد؟ این اتهام پاکستان به چی معناست و تا کدام حد تحریک طالبان پاکستان تحت حمایت طالبان افغان قرار دارد؟ سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان در این مقطع به چی معناست؟ پاکستان در 2 دهه گذشته متهم به حمایت از طالبان افغان شده، آیا اکنون مشکل دامنگیر خودش شده است؟ آیا پاکستان در برابر TTP اقدام نظامی در داخل خاک افغانستان خواهد کرد؟ در این صورت منتظر چی می شود بود؟ همین ها را به بحث می‌گیریم در برنامه 25 دقیقه. 2 مهمان با ما و شما هستند: جنرال بازنشسته اردو محمد رادمنش و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان احمد سیدی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای رادمنش، آغاز میکنم با شما. رابطه طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستان در کدام حد است؟
سلام بر شما، سلام بر جناب آقای سعیدی. شما می دانین که تحریک طالبان افغانستان از نگاه اتنیکی و همچنان از نگاه های مختلفه ایدئولوژیکی با طالبان پاکستان روابط دیرینه داشتند، اما اخیراً فشارهای پاکستان از طریق اخراج مهاجرین طالبان را واداشته که تا عمل متقابل را بر پاکستان حفظ کنند. ای باعث ای شده که باز هم طالبان متوجه ای شوند که خب در مقابل فشار پاکستان اینها چی یک وسیله را باید در دست داشته باشند، و ای وسیله طبیعتاً گروه های هست که قبلا با طالبان رابطه داشتن، همون گونه که همه دولت ها مثلا پاکستان، ایران و کشورهای دیگه وسائل را در دسترس دارن و یا ای که او را در دسترس میگیرن بخاطر از ای که منافع خود را حفظ بکنن، او همی هست که از امکانات استفاده بکنن. پاکستان هم از امکانات خود استفاده کرد، مهاجرین افغانستان را از پاکستان خارج کرد تا بر طالبان که قبلا روی بعضی مسائل اختلافاتی داشتند این وسائل فشار زیادتر بسازه. حالا هم طالبان طبیعتاً این وسائل که در دسترس دارن هم بر علیه پاکستان استفاده میکنن که او تحریک طالبان پاکستان است، و تحریک طالبان پاکستان روابط بسیار نزدیک و حتی تابعیت طالبان افغانستان را داره که شما میبینین اکنون هم در مناطقی از پاکستان بعض وسائل و بعض فشارها که بر علیه حکومت پاکستان به کار گرفته میشه، معلوم میشه که پاکستان هم زیر فشاری هست که شاید و یا باید طالبان افغان به او دخیل باشند. چنانچه طالبان افغان قبلا هم گفتند که ما روابط نزدیکی با طالبان پاکستان داریم، ولی لازم به ایست که فکر شوه و یا ای که تحلیل شوه که این روابط در کدام حد است و این روابط چی تأثیرات بر مناسبات دو کشور پاکستان و حکومت طالبان خواهد داشت. او ای هست که هر عمل از خود عکس العمل داره، عمل پاکستان باعث عکس العمل طالبان میشه، و اکنون طالبان یقیناً که از هر نوع وسیله برای حفظ منافع خود استفاده میکنه. او هم تحریک طالبان پاکستان است که اکنون اگر پاکستان بخواهد و یا نخواهد مورد حمایت طالبان افغانستان قرار میگیرد.
تشکر جناب رادمنش، برمیگردم به شما. جناب سعیدی صاحب، شما هم خوش آمدین. پاکستان با این همه هشدارهایی که به طالبان افغان تا به حال داده دنبال چیست؟
خدمت شما جناب آقای رادمنش، شنونده سلام عرض ادب دارم. طالبان افغانی و طالبان پاکستانی را از یک دیگر جدا فکر کردن اشتباه بزرگیه. شما میفهمید که در دین اسلام یک اصل است، بیعت است. همینطور که طالبان افغانی از ملا هیبت الله بیعت کردن، طالبان پاکستانی هم بیعت کردن، به استثناء داعش. تمام گروه های توریستی از ملا هیبت الله بیعت کردن و طالبان نمیتونن منکر. حرف دوم، تایی 20 سال همی طالبای افغانی در پهلوی طالبان پاکستانی در یک دسترخوان، در یک ایدئولوژی، یک قوم، یک زبان، یک مذهب، در یک سنگر شریک انتحار و انفجار بودن. بنان خون و اندیشه و ایدئولوژی از اینا گل است. اینا نمیتونن برانوی که بیعت کردن از یک دیگر جدا باشن. اگر فرض میکنیم طالبان افغانی بزرگانشان بخواه که از طالبان پاکستانی خود را جدا شمار کنن، صفوف طالبان افغانی به یک روز برهم و درهم میشه، از بین میره. دو سوم، پاکستان به قدرت رسیدن طالبان افغانی که امریکایی ها به قدرت رسوندن به این امید بود که طالبان افغانی به قدرت که میرسن جنرال حمید فیض ری کرد کابینه شانوته 14 رو جور کرد، بیقیده بود که طالبان افغانی بعد از این هیچ امر و نهی را بدون اجازه پاکستان انجام نمیتن. حالا پاکستان میبینه که با ایران رابطه پیدا کردن، با چین رابطه پیدا کردن، با بعضی کشورهای دیگه رابطه پیدا کردن، یگان ترهای اقتصادی میکنن. پاکستان طالبان به این خاطر با قدرت تلاش کرده بود برسه که مانند صوبه پنجم باشه، نه استقلال و آزادی. بنان اگر همین نظر طالبان افغانی بخواهند که طالبان پاکستانی را مهار کنن، نکرده میتونن و نمیکنن. دوم، پاکستان فشار وارد میکنه بر طالبان افغانی که اینا به خاطر طالبان پاکستانی مبارزه کنن که دور از امکان است. اما طالبان افغانی بفر میگردن به گفت فضل رحمان. فضل رحمان کسی است که ما ببینیم بعضی دوستای در استخبارات افغانستان، بعضی روزا استخباراتچی های گذشته ما بسیار لاف میزنن که ما ایتو کردیم و ما ایتو میکنیم و پیشبینی میکنن، طوری که استخبارات در دوره جمهوریت در افغانستان ضعیف و ناتوان بود، چه نبود. یک انتحاری آمد به نام پیام صلح، استاد ربانی را شهید ساخت. یک دیکندار از کویته آمد 5 لک دلار از ارگ گرفت برد. و همچنین همین ملا فضل رحمان 50-60 لک 100 لک 200 لک دلار از استخبارات افغانستان گرفت که ما طالبان افغانی را، طالبان پاکستانی را، افغانی را میاریم امروز شما مذاکره. بنان مولای فضل رحمان به اون اندازه که طالبان پاکستانی از حکومت پاکستان بد میبرن، به اون اندازه از فضل رحمان بد میبرن. آمدن فضل رحمان جای را مشهور به مولانای دیزلی است در پاکستان. این مولای دیزلی که بیا هم کاری کرده نمیتونه، یک رفت آمد احساسات مردم افغانستان برانگیخته میشه. سفر از این اندازه یک پوست شلغم هم ارزش نداره.
تشکر میکنم. خب بحث ها زیاد هستن، چون جناب سیدی در گذشته زمانی که طالبان افغان مورد حمایت گفته میشه قرار داشتن، مورد حمایت پاکستان، او زمان شاید یک گروه بودن، اما حالا بالاخره حاکمان فعلی افغانستان شدن. برمیگردم سیدی صاحب با شما. آقای رادمنش، آیا پایگاه اصلی تحریک طالبان پاکستان و رهبریشان در افغانستان است؟ اگر در افغانستان است، در کجاست؟
ببینید، گروه های تروریستی همیشه به شکل تغییر موازی به محلاتی که اونها جابجا میشند مواجه هستند. مثلا گفته میشه که تحریک طالبان پاکستان در مناطق وزیرستان شمالی، سوات و چترال و اینی مناطق هستند، اما گروه های هستند از طالبان پاکستان که در مناطق مثل خوست و کنر جابجا هستند. و قبلا هم دیدیم که بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان یک قرارداد به وجود آمد که تقریبا بعضی از اینها به سمت شمال باید جابجا شوند، به خاطر ای که در مناطق سرحدی برای طالبان افغانستان و پاکستان مشکلاتی را به وجود خواهند آورد. اما گفته میشه که طالبان پاکستان حاضر به این مسئله نشدند که اونها به مناطق شمالی افغانستان انتقال شوند. گفتن اگر ما راحتی را میخواستیم و تعیین میکردیم در داخل خود پاکستان، اگر ما زندگی میکردیم، بسیار راحت تر بودیم از مناطق شمالی افغانستان. بنان گفته میشه که طالبان پاکستان و رهبری از به شکل موومنت در داخل پاکستان و مناطق کوهستانی بین افغانستان و پاکستان همیشه به شکل تغییر موقعیت زندگی میکنن. ولی حالا باید گفته شود که همون روابطی که بین پاکستان و بین افغانستان هست و همچنان کشیدگی هایی که بین از این کشور ما و پاکستان به وجود آمده، این مسئله را بیشتر محقق ساخته که در مناطق کوهستانی بین افغانستان و پاکستان اینها زندگی میکنن و پایگاه های زیاد همینجا وجود داره. ولی ای که در پاکستان چی فعالیت های را انجام میدن، اینها فقط وابسته است به سیاست های و استراتژی های غلط پاکستان در مورد گروه های تروریستی که به وجود آمد و به وجود آمدن از یا مسئولش حکومت خود پاکستان است. و این مسئله باعث میشه که آدم اینطور تحلیل بکنه که گروه هایی که در پاکستان مشکلات را ایجاد میکنن، رهبری از یا به شکل مومنت بین افغانستان و پاکستان قرار دارد.
تشکر میکنم. جناب سیدی صاحب، دوستان دیرینه یعنی طالبان افغان و حکومت پاکستان بنابر کدام عوامل امروز در تضاد با هم دیگر قرار گرفتند؟ بس آیا تنها مشکل تی تی پی تحریک طالبان پاکستان است یا فراتر از ایست؟
شما آقای نعیمی میفهمید که کسی که به قدرت نیسته، وقتی که به قدرت نیسته هر چیزی را میپذیره و هر نوع اطاعت میکنه، اما وقتی به قدرت میرسه مقرور میشه، جا طلب میشه، خودکامه میشه. این طبیعی در سیاست است. اما ما با تایید حرفای جناب رادمنش یک موضوع دیگر هم بسیار میخوایم شریک سازم. رهبران طالبان در کجا هستن؟ مفتی ولی رحمان رهبر طالبان در کابل است، در وزیر اکبر خان است. دوم، حافظ گل بهادر در هتل زدران، در هتل حاجی زدران در خوست است. خراسانی در کنر است. سیف الرحمن در جلال آباد است. منگلباغ در اروزگان است. قوری شاکر در قزنی است. یعنی رهبرای اینا تقسیم است، اینجا وجود دارند. هیچ تردیدی وجود نداره که اینا بعد از خروج امریکای از افغانستان بسیار با سلاح‌های پیشرفته مجهز شدن. حتی سلاح‌هایی که فلزات او میکنه که رادمنه صاحب میترسه امیل از طالبان پاکستانی سلاح‌هایی که فلزات زب میکنه به دفرست اینا هسته در دیره اسماعیل خان استعمال کردن. شما میفهمید قوری شاکر که در دیره اسماعیل خان به جنگ شریک داشت، حمله اینطوری رو انجام داد. برادرزاده قماندان هلمند است، بیگانه نیست. یک حقیقت است، هر کس میدونه. ولی این دوستی ها دنبال منافع است. پاکستان طالب را به خاطر نعره تکبیر و الله اکبر و جهادش نمیخواست، به خاطر منافع خود میزد. حالی که منافعش تحقق پیدا نمیکنه مخالفت میکنه. به طور طبیعی است یک گپ.
تشکر جناب رادمنش. حالا بحث مطرح هست در مورد سفر مولانا فضل الرحمن به کابل. این سفر فکر میکنین تا کدام حد مهم است؟
جناب محترم، باید به این طور پرداخته شود که مولوی فضل الرحمن کی بود و کی هست. مولوی فضل الرحمن پدر معنوی طالبان و عضو استخبارات پاکستان است. وی که به افغانستان می آید هم با حفظ منافع پاکستان به افغانستان می آید و در داخل خود پاکستان هم اکنون از امو شخصیتی که آقای فضل الرحمن داشت کاسته شده و در افغانستان هم وقتی می آید این فقط کوشش میکنه که امو اهداف استخبارات پاکستان را به طالبان تعطی بکنه و از طالبان بخواه که برای پاکستان همکاری بکنن. من فکر میکنم که این به افغانستان خواهد آمد و با طالبان خواهد دید. اما چیزی که هویداست این هست که پاکستان عملا بر علیه طالبان اکنون فعالیت های را انجام میده که نمیتوانه تأثیر گذاری گپای مولوی فضل الرحمن بالای طالبان افغانستان طوری باشه که اینها هم بتوانن بر منافع پاکستان مسائل را به وجود بیارن که مناسبات بین طالبان و پاکستان خوب شوه. چون از شخصیت عالی که قبلا به حساب طالبان و استخبار و مردم پاکستان برخوردار بود، حال دیگه این شخص اونطور یک شخصیت نیست. من فکر میکنم که قرار گفته جناب سیدی صاحب آمدن از این فقط یک سفر است و فقط رساندن امو اعلامیه استخبارات پاکستان مبنی بر این که طالبانه پاکستان را باید طالبان افغان در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان مهار بکنند. همین خواهد بود و بس.
تشکر میکنم. جناب سیدی، شما اشاره کردین که سفر مولانا فضل الرحمن اهمیت نخواهد داشت. چرا فکر میکنین اهمیت نداره در صورتی که با طالبان افغان رابطه و پیشینه خوب داشته؟ اما شما چرا فکر میکنین که کم اهمیت است؟
ما باور دارم جناب آقای نعیمی شما خبرها و رسانه رو تعقیب میکنید. همین مولوی فضل الرحمن سه ماه پیش جبهه طالبان پاکستانی به کویته حمله کرد، 22 نفرش رو کشت یا نه؟ و شما شنیدین که ابلاغیه داد که مولانا فضل الرحمن نفر اسرائیل یک مرتد است. یک، کشتنش روان، یعنی فتوای قتلش دادن. دوم، سراج الحق که رهبر حزب اسلامی پاکستان است چند روز پیش به کویته به حمله کرد طالبان پاکستانی یا نه؟ مولای فضل رحمان یک سال میشه از پشاور به دیره اسماعیل خان به زادگاه خرفته نتانست. مولای فضل رحمان تحت محافظت در پشاور میگرده. بلند مولای فضل رحمان حال طالبان پاکستانی گفتن که نفر اسرائیل است، نفری است که در گذشته از حکومت افغانستان از حکومت قینی پولای بسیار گرفته به خاطر طالبان. عزتی که مفتی محمود داشت یا مودودی داشت او عزتانی. مولای فضل رحمان حال فقط یک عالمی میره و میایه، نه در حکومت پاکستان گپش خریدار داره و نه در بین طالبان پاکستانی گپش خریدار داره. شما شاهد هستیم که عمران خان بار بار ایرا مولای فضل رحمان نمیگفت، مولای دیزلی میگفت. بنام دیزلی میگفت که چالان نمیشه. بنام از این هیچ ارزشی نداره، اگر رفت آمد میکنه به خاطر از این طالبان چرا دعوت کردن؟ به خاطر دعوت کردن که در صفوف خانه بگن مولانا فضل رحمان هم آمد به کابل مولانا، ولی به اندازه سر پوسته پیاز هم اثر نداره، چون شخصیت و عزت خود ای آدم برای همش بای داده دیگه، نه شخصیت است نه عزت است و نه کسی به گپش هم میکنه. بازم اگر طالبان افغانی به گپش بکنن، طالبان پاکستانی نمکنه. شما اخبار خود یک بار دیگر ورق زنین، وقتی که طالبان پاکستانی حمله کردن به کویت 22 نفر از کشتن، گفتن که ما به قصد فضل رحمان بودیم کشته نشد، چون اون مرتد است، قتل او روا است، قتل او.
تشکر میکنم. خب جناب رادمنش، حالا در هر صورتش مشکل میان حکومت پاکستان و حاکمان فعلی افغانستان طالبان وجود داره، فکر میکنین بیشترین بهار، بیشترین صدمه را کدام جانب میپردازن؟
وضعیت اقتصادی در افغانستان و پاکستان نوع مشابهت داره. پاکستان خود مسئول ایجاد مدارس پاکستانی و محصولی از این انمو درختی است که کاشتن و حال ثمرش باعث این میشه که منطقه پاکستان از او متاثر شده. روی منظور من فکر میکنم که هم پاکستان و هم افغانستان کنون از وضعیت بد اقتصادی رنج میبرن. ما به خاطر از اینکه افغانستان محصور است بین کشورهای آسیای میانه، ایران و پاکستان، زیادتر فکر میکنم که طالبان از این وضعیت متاثر میشن که پاکستان بر علیه از اینا از نگاه مسائل اقتصادی و سیاسی بعض محدودیت های را ایجاد کرده و در این زمان اخراج بی حد و اندازه مهاجرین پاکستان و افغانستان میتونه طالبان افغانستان را در یک تنگنای اقتصادی بیشتر که قبلا باز هم افغانستان از او رنج میبرد قرار داده. روی منظور و فکر میکنم زیادتر طالبان افغانستان از این وضعیت متاثر شوند.
تشکر. و جناب سیدی، در صورت ادامه تنش، آیا گزینه رویارویی نظامی میان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و پاکستان وجود داره و قابل تصور است؟
من رویارویی نظامی را پیش بینی نمی کنم، به خاطر اینکه هر عکس عملی را که طالبان انجام میده، طالبان افغانی فقط بسیار عکس عمل خفیف دارند. شما پیشتر گفتین که خانه‌چکزه وزیر اطلاعات میگه که شما نمیتونید بند کنر رو بسازین، در سر دریای کنر نمیتونید، ولی طالبان افغانی خاموشن. وقتی وزیر داخلش بختی اختار میشه اینا خاموش هستن. طالبان افغانی آماده مقابله با طالبان با پاکستانی ها نیستن، ولی پاکستان باز از نگاه بود سیاسی فراتر است. پاکستان یک سناروی دیگه پیش رو داره. شما میفهمید که رئیس ارتش پاکستان به امریکا رفت، چند خواسته را قبول کرد و چند خواسته را امریکا قبول کرد. کوتاه میگم، یک، پاکستان امریکا ها میخواستن از عضوی ناتوی غیر تشکیلاتی که مانند افغانستان کشیدن، پاکستان پس من ایسی و شریک ناتو در از اون جمله 16 کشوری خارج تشکیل ناتو ماند. امریکا کمک های مالی و نظامی به خاطر عملیاتی را که یک بار دیگر به نام عملیاتی اعظم یا عملیاتی ضربه وارد میکنن به طالبان پاکستانی، امریکا کمک مالی میکنه طالبان پاکستانی رو. لوی درستیز پاکستان به امریکایی ها گفت که کی باید صدر اعظم شد. نفر صدر اعظم هم تشخیص شده که در پاکستان در آینده کی نخست وزیر باشه.
تنها امتیازی که روی درسی پاکستان داد دو میدان هوایی، میدان شمسی و میدان سیالکوه. همین لازم تیارای بسرنشینی امریکا آمده در میدان شمسی و سیالکوه وجود دارن. ای که این تیارا علیه ایران استعمال میشه، علیه افغانستان استعمال میشه، علیه تیتی طالبان پاکستان استعمال میشه، کپای بعدیه. بنان پاکستان از نگاه حمایت امریکا میتون میفهمه که در منطقه در سال نو چی میگو؟ در افغانستان یک بحران فراگیری، تکرار میکنم، یک بحران فراگیری در حالت آبستن است. یک بار دیگر پاکستان میخواه اعتماد امریکا را جلب کنه و مدیریت این بحران را به عهده بگیره، مانند دوره جهاد سود ببره و فایده ببره. دیگر بازی نیسته. افغانستان ها تا وقتی که مسئله فلسطین است، مسئله اسرائیل است، مسئله اوکراین است، افغانستان دیگر در سر خط اخبار نیست. گپای حاشیه‌ای است که مگه بزنم شما گپ بزنین و تبصرم کنم نوشتم کن. افغانستان فعلا در طاق فراموشی است تا وقتی که این معضلات بزرگتر جهانی حل و فصل نشه.
تشکر میکنم جناب رادمنش. به عنوان پرسش اخیری، که دورنمای رابطه میان طالبان افغان و پاکستان چگونه به نظر میرسه؟
ببینین، پاکستان در طول 50 سال اخیر همیشه روی عمق استراتژی خود و منافع پاکستان در افغانستان هزینه سنجی کرده و همه گروه هایی را که در پاکستان به وجود آورده به حمایت کشورهای مختلفه و به دست آوردن هزینه های تحت نام مدافع مثلا امنیت منطقه‌ای بوده. پاکستان فقط منافع خود را در افغانستان می‌بینه. اگر طالبان بتوانند منافع پاکستان را تأمین بکنند، فبها ما فکر می‌کنم که با طالبان افغانستان همون مناسباتی که داشتن خواهند داشت و این را رشد خواهند داد. اگر با افغانستان یا ای که گروهی که در افغانستان سر قدرت است منافع پاکستان را تأمین بکنه خوب، اگر تأمین نکنه وسایل مختلفه مثل داعش و گروه های دیگر پاکستان در دسترس داره و اخیراً شما میدونن که از اخراج مهاجرین استفاده کرد، به همین شکل از این گروه ها استفاده خواهند کرد و پاکستان همیشه در این مسائل از نگاه استراتژیکی بسیار مهم داره که در مورد سرزنش حکومت های افغانستان وسایل را به دست بگیره و از این وسایل در مراحل مختلف و معین استفاده بکنه. ما فکر میکنم که طالبان اگر نتوانند منافع پاکستان را تامین بکنن، پاکستان علیه از اقدامات مختزی را به حساب منافع خود پاکستان انجام خواهد داد و چنانچه که طالبان را پاکستان سر قدرت آورد، حالا هم که منافع پاکستان تامین نشده میتوانه که بالای طالبان افغانستان هم مؤثر باشه و هم وسایل مختلفه سرزنشی را که ایجاد کرده علیه طالبان استفاده بکنه و در دراز مدت من فکر میکنم که پاکستان به هر حکومتی که در افغانستان سر قدرت بیاید نوع منافع خود را جستجو میکنه، در صورتی که منافعش تأمین شود روابطش خوب، اگر منافعش تأمین نشود بر علیه هر حکومتی از اقداماتی که خصوصیت استخباراتی پاکستان او را قبول استفاده
میکنه. با تشکر فراوان از شما مهمانان گرامی در این برنامه، محمد رادمنش جنرال بازنشستی اردو و احمد سیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در این بحث 25 دقیقه ما را امروهی کردید. اکنون برنامه های رادیو آزادی در تمامی روزهای هفته 24 ساعت.
باز آمدم باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم تا با سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بسنه مانت کنم، یک شب و بعد مشیر خود با بافنه مانت کنم. موسیقی
دردی در قهر را این ساغری پر زهر را بگذار دی در قهر را این ساغری پر زهر را تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم باز آمدم باز آمدم تا بو سباز